وقت بخیر، پویا هستم با 12th اپیزود از برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. در 12th اپیزود از برنامه در خدمت جناب مهندس مسعود زمانی هستیم، مدیر آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته هلدینگ فناپ. افرادی که تو حوزه فناوری‌های همگرا و بحث مطالعات آینده‌نگری تکنولوژی و مباحث این حوزه‌ای که حالا تحت عنوان NBIC هم ازش یاد میشه، روال اتفاق‌های مختلف کشور رو فالو کرده باشن، در جریان هستن که جان مهندس یکی از چهره‌های شاخص این حوزه هستن و من شخصا خودم توی این بازه این سال‌ها خیلی ازشون آموختم. خیلی خوش اومدین جان مهندس.
سلامت باشی. من خیلی خوشحالم که پیش شما هستم و این در واقع تلاش شما واسه ترویج علم رو خیلی ارج میذارم. امیدوارم که دوستان دیگه هم لذت ببرن و همه بیان کمک کنن که اگه این کار قشنگی که شروع کردید و بیشتر در واقع بها بگیر و در واقع منتشر بشه توی فضای مجازی و جاهایی که به دردشون میخوره دوستان.
باعث افتخاره. خیلی ممنونم از شما. واقعا بدون اغراق باعث افتخارم که امروز در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم. توی شروع توی این اپیزود میخوایم درباره جایگاه علوم شناختی در بحث فناوری همگرا صحبت کنیم. چیزی که حالا تجربه که افراد دارن وقتی که علوم شناختی رو عبارتش رو توی وب جستجو میکنن، تو وبسایت‌های مختلف مثل وبسایت ستاد توسعه علوم فناوری شناختی، توی توضیح این که اصلا علوم شناختی چی هست، تو همون پاراگراف اول اولین چیزی که ذکر میشه اینه که علوم و فناوری‌های شناختی یکی از اون 4 قطع پازل حوزه فناوری های همگراست و چون که فناوری های همگرا خیلی مهمه، پس علوم شناختی هم خیلی مهمه. یعنی اولین چیزی که میگن همینه. ولی خب شاید افراد، حداقل مخاطبای این برنامه، همه کاملا ندونن که اصلا فناوری همگرا چه حوزه هایی و چرا انقدر مهمه. برای شروع گفتگو اگر بهم بگید که چی هست ممنون میشم.
من اگه اجازه بدید یه تاریخچه کوچیک بگم از در واقع فناوری های همگرا. حالا بین اساتید محل شکه که مثلا اولین بار که کی مثلا این بحث همگرایی فناوری کجا مطرح شد. بعضی ها اشاره میکنن به سندی که مثلا وزارت دفاع آمریکا منتشر کرده بود سال 97، یا مثلا بحثی که توی ناسا بوده. ولی اون چیزی که توی محافل علمی همه بهش تاکید دارن در واقع محتوایی که توی کنفرانس خیلی در واقع مشهور که بنیاد ملی علوم آمریکا برگزار کرد، آقای میهایل روکو که اون موقع البته هنوز ستاد نانوی آمریکا عملا برنامه در واقع تحول نانوی آمریکا هنوز شکل نیافته، ولی ایشون یکی از آدمای به شدت برجسته و نامدار در واقع حوزه مدیریت علم و در واقع مدیریت تکنولوژی بودن تو دنیا. ایشون اومدن حالا با همراهی چند بزرگوار دیگه، های بین بریج بود و چند نفر دیگه، یک مقاله نوشتن، گفتن که این در واقع روندی که دارن فناوری‌ها طی می‌کنن مسیرش به شکلیه که 4 فناوری اصلی هستن که پیشران در واقع کل تحول تکنولوژی و بنفکنی تکنولوژی توی سالهای آینده خواهند بود: نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و علوم شناختی. و اینها توی یک فرایند مثلا 18-20 ساله 2 سناریو دارن. یکی این که یک ابر فناوری خلق میشه از دل اینا و اون ابرفناوری به شکلی دنیا رو تغییر میده که ما قبل از اون دنیای قبل از اون دیگه نمیتونیم توصیف کنیم با اون اتفاق بعد از اون اتفاق، و باید کل در واقع دانش ما توی حوزه‌های مختلف بازنگری بشه، کل نگاه ما به کسب و کارا، کل نگاه ما به سلامت انسان، به سعادتمندی انسانی، لغاتی که اون تو به کار برده رو دارم میگم دیگه، اینها باید عوض بشه. یا اینکه از این همگرایی، یعنی این در واقع دوستان یک کانورجنس دایورجنس رو اسم بردن، یعنی یک همگرایی واگره، یا این که میگفتن یه سوپر فناوری، ابر فناوری از این دل این میاد بیرون، یا این که این دایورجنسی که ایجاد میشه یعنی که یه عالم رشته جدید، یک عالم حوزه جدید برای پژوهش، برای توسعه تکنولوژی ایجاد میشه که تا قبل از اون وجود نداشته، و اینها مسیر آینده بشرن. یعنی که بشر محتوم به این اتفاق و ما باید اگه میخوایم در واقع مؤثر باشیم توی این حوزه، این 4 حوزه رو کنار هم باید ببینیم. یعنی مستقل نگاه کردنشون طبیعتا فی نفس ارزشمنده، باید روش سرمایه گذاری بشه، پژوهش بشه، کار بشه، ولی نگاه اوورلپ هایی که این رو هم دارن، برهم کنشه که این رو هم دیگه ایجاد میکنن، اونه که سینرژی ایجاد میکنه و در واقع هم افزایی داره توی اکوسیستم در واقع اون تکنولوژی و اقتصاد کشورها.
حین صحبتتون قطعا افرادی که علاقمند هستن به دنیای فناوری رادیو بادیو پادکستی که شما و تیمتون تولید میکنه گوش دادن. من یه لحظه احساس کردم داخل پادکست قرار گرفتم، خیلی تجربه جذابی. اما تمایز مشخصی بین علم و فناوری وجود داره؟ این که ما تاکید میکنیم ساینس و تکنولوژی.
آره ببین، البته ما کلن متاسفانه اون کسایی که این واژه ها رو تعریف کردن، یعنی ما اون برتری و سلطه علمیمون رو تو دنیا 400-500 سال از دست دادیم. شاید اگه ما تعریف میکردیم یک واژه های دیگه رو میذاشتیم جای اینا. ولی به هر شکل علم فی نفسه اگه بخوام سختش رو بگم در واقع نیازهای معرفتی انسان رو پاسخ میده. علم، ما وقتی راجع به ساینس صحبت میکنیم، یعنی یک چیزی، یک پدیده‌ای توی طبیعت وجود داره، ما کشف میکنیم، علم رو با کشف میرسیم بهش. ولی تکنولوژی که حالا فناوری لغت خوبی نیست براش، یعنی حتی اگه لغت به لغت هم بخواستیم ترجمهش کنیم باید میگفتیم فنشناسی، یعنی تکنولوژیه دیگه. حالا بعضیا میگن فن آوری مثلا جدا می نویسن، یکی بعضی با تشدید می نویسن که مثلا این خلأ رو جبران کنن، ولی واقعا ترجمه خوبی نیست. ولی فناوری اون در واقع ابزارهای نیازهای غیر معرفتی ما رو برطرف میکنه و در واقع ابزارهای توسعه میده که اون دسترسی به علم رو برای ما بهتر کنه. یعنی مثلا من میام میکروسکوپ درست میکنم، من میام مثلا ذره بین درست میکنم، من میام چراغ درست میکنم بهتر دنیا رو ببینم، کولر روشن میکنم که خنک بشه فضا، حس بهتری از موندن توی یک جا بگیرم. همه اینها واسه اون نیازه غیر معرفتی ماست، واسه اینه که بدن ما رو در واقع کنترل بیشتری بهش بده و در کنارش هم بتونه ابزاری فراهم کنه. حالا بازم اینم بزرگان فلسفه فناوری به من گیر ندن، یه وقت تکنولوژی به مثابه ابزار میدونم غلطه، ولی ابزاری در اختیار ما قرار بده که معرفت ما به دنیا در واقع افزایش پیدا کنه که همون میشه علم. یعنی این دوتا حوزه جدا. یه نکته جالبی هم که وجود داره، اگه تو همین تعریف انبیک دقت کنید، که حالا ما یه موقع شوخی میکردیم چون این میشد در واقع شناختی، حالا مثلا اگه بخوام به ترتیب بگیم نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات که حالا اطلاعات و بیوتکنولوژی یا مثلا زیست فناوری، من مثلا شوخی میگفتم اسمش رو بزنیم نازش در واقع، ولی الان به اون چیزی که حالا فرنگستان تصویب کرده و حالا ما نقشم داشتیم توش، شزان واژه‌شو در واقع گذاشتن. ولی تو همین شزانه دقت کنید به جای امبیک، همشون فناوری هم به غیر از علوم شناختی وقتی دارن واژه‌شو میگن نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، اینفورمیشن تکنولوژی، کاگنیتیو ساینس. یه نکته وجود داره که همه همچنان نگاه علم دارن، یعنی این خیلی به نظرم چیز ریزیه اگه کسی بره سراغش، خود همین واژه نکته مهمی داره که هنوز ما ابزارهای در واقع تو اون استپی که اون دوستان داشتن فکر میکردن هولوش 99 سال 2000، هنوز ابزارهای شناختی کامل نشده بوده و اینا از واژه علوم استفاده کردن، نگفتن کاگنیتیو تکنولوژی، توش مستتر رو میگن کاگنیتیو ساینس اند تکنولوژی. ولی اون موقع میخواستن بفهمن این بالا چیه، خب بیشتر نگاه علمه بوده که توش حاکم بوده. یه نکته باز کوچیک بگم، تو تاریخچه داشتیم اشاره میکردیم، آی روکو واقعا انسان وارسته به نظر من، ایشون مجارستانی اصلیت و اصلا دکتراش هم مجارستان گرفته، ولی ببینید یه شکار خوب بوده از طرف جامعه علمی آمریکا که این آدم مسبب این همه اتفاقات مثبت توی علم بوده توی آمریکا. یعنی که به عنوان مثال اگه مهمترین در واقع دستاورد ایشون توی NNI در واقع ستاد نانو به قول معروف آمریکا این بوده که حجم خیلی زیادی تونست قانع کنه دولت آمریکا رو که حجم خیلی زیادی در حد مثلا چند میلیارد دلار توی مثلا یه بازه 6 7 ساله روی نانوتکنولوژی سرمایه‌گذاری کنه و الان دستاورداش مثلا آمریکا ملموس شده، چه حالا توی در واقع ابزارهایی که توسعه دادن چه توی محصولات. و واقعا ایشونو من حالا چون ما معمولا مدل خودم اینجوری که هرچی میگم که حالا برید چی بخونید، آی روکو رو، میهایل روکو رو به نظر من فالو کردنش، آی بینبریج، اینا کمک میکنه که معرفت شما نسبت به این حوزه عمیق‌تر بشه. آدمای ریفرنسی هم تو این حوزه به طور خاص اگه بخوام بگم.
و امروز چطور؟ امروز علوم شناختی چه جایگاهی داره در حوزه فناوری های همگرا؟
واقعیت اینه که بیا یه جور دیگه نگاه کنیم الان به فناوری همگرا. فناوری همگرا تو سال 2000 بحث خیلی جذابی بوده. یعنی اینکه به درستی در واقع آمریکایی ها، این خیلی مهمه که چرا داریم راجع به آمریکا صحبت میکنیم، آمریکایی ها این رو یه در واقع راهبرد خوبی برای توسعه فناوری تو کشورشون و در واقع کسب حالا اون منافعی که اونا مد نظرشون بود، حالا سعادتمندی انسان، نمیدونم بهبود در واقع شرایط زندگی و افزایش در واقع حالا مثلا طول عمر و امثال هم بوده. ولی نکته اینه که این ترکیب یه اشکالی داره که این فقط توی آمریکا احتمالاً خوب جواب بده، به خاطر اینکه ببین من مثال خیلی بخوام دم دستی بزنم، یه جایی هست شما یه خاک باروری دارید، شرایط کنترل شده خوبی دارید، تقریبا هر گیاهی رو اگه مثلا شرایط اکوسیستمش رو بدونید میتونید توش پرورش بدید. یعنی مثلا من میتونم حتی گیاه منطقه گرمسیری رو مثلا بیام توی منطقه سردسیر بکارم، به شرطی که شرایط گلخونه‌ای نور و نمیدونم اون زنبوری که گرده اینو میخواد ببره و نمیدونم این داستانا رو هم فراهم کنم. توی آمریکا این شرایط هست، یعنی تعمیق شده، تکنولوژی نفوذ کرده، رسوب کرده، توی بخشای بزرگی از صنعت وجود داره. لذا وقتی من یه تغییری میخوام بدم به اسم همگرایی، دانشگاه، صنعت، پژوهشگاه، تمام این کسایی که این پازل رو درست میکنن خوب کنار هم قرار میگیرن. به طور مثال اتحادیه اروپا روی کردش واسه توسعه فناوری همگرا شکل دیگه ای داره، چون اونجا این شکلی نیست که یک کشور مثل آلمان همه این مسائل داشته باشه یا مثلا یک کشوری مثل سوئیس همه داشته باشه. اونجا تو کلابوریشن و تعامل با هم دیگه میخوان یه اتفاقی رو بندازن. ما تو ایران به خاطر اینکه خیلی زیرساختا رو نداریم و مجبوریم هی بریم عقب، یعنی میبینیم مثلا میخوام یه چیزی تو صنعت درست کنیم، میبینیم تکنولوژی بالغ نیست براش، میبینیم پژوهشگاه، میبینیم باز تو پژوهشگاه بالغ نیست، مطالعات نشده، میبینیم یه عقبتر، میبینیم سراغ دانشگاه ها که تو شروع کن جنریت کردن، تغذیه کردن گام بعدی خودت که یواش یواش از سرریز دانشش مثلا تو صنعت یه اتفاقی بیفته. ما چون توی ایران صنعت بالغی نداریم، صنعتمون در واقع نوآوری محور نیست، رقابتی نیست و نیاز نوآوری شکلهای دیگه ای توش معمولا ریز میشه و بهش پرداخته میشه، مجبور شدیم که مثلا یک مرکزی بزنیم که این کار رو هدایت کنه. به طور عادی این باید خاصیت فیزاته سیستم ما میبود که همگرایی رو خودش کار کنه. یعنی به طور طبیعی صنعت ما مثلا میدید من میخوام یه سنسوری بسازم که مثلا فلان بایومارکر رو توی خونتون بخونه، من میخوام یه سنسوری بسازم که آلودگی هوا رو دقت فلان بسنجه. طبیعتا این توش نانو تکنولوژی هست، اطلاعاتش باید با در واقع حوزه فناوری اطلاعات پروسس بشه. شاید اگه مثلا یه بحث زیستی هست حتما یک دانشمند زیستی، یک دانش زیستی باید کنار این قرار میگیره و خودش این کارو انجام میده، اینا رو کنار هم میشونه، کارش جلو میبره، بلد مدیریت کنه. ما چون تو کشورمون این بلوغو نداشتیم، مجبور شدیم هی بریم عقب، هی پوش کنیم، هی فشار بیاریم و اون در واقع وضعیتیه که الان مثلا کشور ما داره، که ما یک در واقع مرکز راهبردی فناوری همگرا داریم که داره، اونم نمیتونه بنده خدا، من فکر کنم یه بار من لیست کرده بودم 500 و خورده، یالا عددش یادم نمیاد، فقط حوزه من نزدیک مثلا این قضیه مال 6 7 سال پیشه، 500 خورده حوزه بود که اینا تو بازه 4 5 ساله میتونست فناوری همگرا اثر بذاره و مستقیم، و اینا نمیتونن که این همه رو هندل کنن یا مدیریتش کنن، طبیعتا حوزه خاصی هم انتخاب میشه تو این اتفاق. برگردم به سوال تو، این که وضعیت فناوری همگرا تو دنیا چجوریه، من میگم یک فرایند تکوینی و در واقع شاید حتی بتونم بگم مثلا طبیعی رشد فناوری ها و در واقع رشد تکنولوژی این بود که این همگرایی اتفاق بیفته، که همچنان که چند توی 50 سال گذشته ما چند بار همگرایی فناوری داشتیم، ولی نه به این شدت، یعنی به این قوتی که الان داره. ولی توی ایران مجبوریم مصنوعی تیکه تیکه پازلا بذاریم کنار هم، زور بدیم که شاید مثلا یه اتفاقی بیفته. این که تو دنیا چجوریه، شاید الان بگردن دوستان خیلی جایی پیدا نکنن که به طور خاص بگم من مرکز MB که فلانم. کسایی هستن که میگن ما بین رشته‌ای، نمیدونم فرارشته‌ای، چند رشته‌ای داریم مثلا روی اون حوزه کار می‌کنیم، اما اون چیزی که تحت عنوان فناوری همگرا می‌شناسیم بیشتر یک کانسپت، یک مفهومه که نوع پیاده شدنش و نوع در واقع جاری شدنش تو زندگیمون یا مثلا دیدنش تو صنعت بسته به هر اکوسیستم توی آمریکا، اروپا، ژاپن، توی نمیدونم ایران متفاوته و خیلی پارامتر زیادی توش هست که اثر می‌ذاره. این که الان وضعیت چجوریه، من میگم وضعیت همونیه که باید میبود، یعنی اینکه همه کشورها از یه جایی هولوش 2005-6 به بعد فهمیدن که نمیتونی تو فقط فوکوس کنی روی فناوری مثلا کار کنی، تمرکزت باید روی حوزه مختلف باشه، لذا اورینتیشن و آرایش و برنامه ریزی های آموزشیشون رو از دانشگاه یا حتی مثلا یه مقدار قبل‌تر عوض کردن، جامعه علمیشون رو هول دادن به اینکه این همکاری های میان رشته‌ای داشته باشن همسال هم. و شما پیدا نمی‌کنید جای شبیه ما که اینقدر مجبور بشه نهادهای متولی این حوزه خودش تولیگری بکنه. باید این خاصیت ارگانیک و فیزات در واقع ذاتی سیستم می بود که این حرکت رو انجام میده. لذا الان توی کشور ما یه خورده شاید با دنیا متفاوت، دنیا داره مسیر درستش رو میره به نظر من، یعنی بر اساس تقاضا و بر اساس برنامه ریزی، حالا اون با اون ارزشایی که اونا روز اول خودشون مد نظر گذاشتن، نمیم سعادتمندی انسان و بهبود کیفیت زندگی و امثال هم.
حالا تو اون مسیری که در دنیا داره طی میکنه چه سهمیش فکر میکنید سهم علوم شناختیه؟ و آیا این افزاینده است توی این مسیری که داره سمت آینده؟
حالا چون اینجا ضبط میشه خوبه واسه ثبت در تاریخ، نمیدونم حالا من چند جا گفتم حاضرم شرطم ببندم. الان سهم علوم شناختی کمتری سهم تو اینا، یعنی اینکه حوزه کاگنیتیو ساینس به نسبت فناوری اطلاعات، فناوری نانو بایوتکنولوژی خیلی سهمش کمتره. مثلا فکر کنم فناوری اطلاعات یه مارکت کپ مثلا 5 تریلیون دلاریه تو دنیا الان، یعنی میخوام مقایسه کنم. انرژی مثلا فکر کنم نزدیک 1.8 تریلیون دلاره، ببینید چقدر بزرگه. و طبیعتا حتی به این نزدیک نمیشه در واقع حوزه شناختی، ولی من مطمئنم و ایمان دارم که توی یک بازه شاید 12 ساله یا 10 ساله حتی سهم کاگنیتیو ساینس توی بازار از مجموع سهم آیتی، نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی بیشتر میشه و حاضرم با هر کی هم بخواد شرط ببندم. حالا البته مسیری که ما واسه توسعه در واقع علوم شناختی داشتیم تو ذهن همه بود، یه خلأهای افتاده وسطش، یعنی خوشبینی هایی بوده راجبش، ولی من حدس میزنم به زودی مثلا هولوش 2022 به بعد نمودای خیلی عجیب و غریبش رو توی زندگیمون ببینیم. یعنی از ساده ترین چیزاش که مثلا این که چه میدونم به کمک حالا این هدست های EEG مثلا شما کامپیوترتون رو کنترل کنید، یا مثلا مدیریت انرژی خونتون، مدیریت نور خونتون، یک کار ساده رو بتونید انجام بدید، تا حوزه‌ای که حالا مثلا BCI و اینا مثلا برین کامپیوتر اینترفیس ها میان خیلی دقیق‌تر توی حوزه‌های دیگه ای، مثلا مثل حوزه سلامت، حوزه آموزش، این
حتی اسباب بازی‌های من دیدم داره دیولپ میشه برای
BCI. باز حالا بحث تاریخی داره دیگه، اینم اون روزی که اونا داشتن راجع به فناوری همگرا صحبت میکردن هیچ خیلی بگردی تو اون تاریخ نوروساینسیستا خب زیاد بودن صحبت میکردن، ولی کسی راجع به کاگنیتیو ساینس صحبت نمیکرد. یعنی این خیلی نکته ریزیه، یعنی با اینکه ریشه کاگنیتیو ساینس خیلی قدیمیه، یعنی اینکه مثلا تو دهه 70 و 60 و اینا من میدونم که بوده صحبتش، من متخصصش نیستم اونقدی که اطلاعات عمومی بود، ولی یه نکته وجود داشت. توسعه مثلا بعضی تکنولوژی ها مثل FMRI یا مثلا بالا رفتن در واقع دقت EEG که میتونسته مثلا در اختیار دوستان قرار بگیره، اینا رو به این نقطه رسون که آقا من این موجود پیچیده که رو گردنم رو بهتر میتونم بشناسم. و اگه بخوام یه بحث فلسفی خوب براتون بکنم، ما تمام زندگیمون، تمام شکل خونه هامون، شکل ماشینمون، نوع رفتارمون، واکنش ما به پارامترهای محیطی، همه چی این مغزه، یعنی اینکه این مغز منه که داره این تحلیل رو میکنه، به من این دستور رو میده که این کار رو بکنه. اون روزی که ما بتونیم این مغز رو، حالا نه فقط بچه سخت افزاریشو بچه نرم افزاریشو بفهمیم، دریچه جدیدی برامون باز میشه تو حوزه‌های مختلف. من بخوام مثال بزنم بهتون، فکر کنم مثلا تا 3 روز میتونیم همینجور پشت سر هم مثال بزنید. یه چیز جالب بگم خدمتتون که حالا ما بحثمون داره حالا یه خوره میره یه ور دیگه ای، ولی این خوبه تو ذهنتون بمونه. یه چیزی ما داریم که خیلی دقیقاً دانشمندا نمیدونن چجوری کار میکنه به اسم پلاسیبو افکت، اثر دارونما. اینجوریه که مثلا به طرف میگن که این قرص مثلا سردرده، در صورتی که یه مقدار شکر و فیلر و معمولی این داستان است، میدن طرف حالش خوب میشه. خب این خب خیلی وقت بوده، اثر تلقینی و اینا خیلی راجبش صحبت می‌کنه، کسی دقیق مکانیزمش رو نمیدونه که این چجوری داره کار میکنه. یه آزمایشی چند سال پیش انجام شد، 3 سال پیش اگرش الان 2020 حساب کنیم 2017، 3 سال پیش انجام شد. یه کار خیلی متحورانه کردن یه عده، ما یه عمل خیلی معمول و روتین داریم که کشکک زانو رو در واقع عوض میکنن دیگه، برای کسی که به هر دلیل این در واقع فرسودگی یا ناشی از ورزش سنگین یا مثلا افزایش سن باعث شده. اومدن توی درمونگاهی مثلا یه عمل تعویض کشکک مثلا جراحیش مثلا 45 دقیقه طول میکشه، اومدن گفتن که آقا از هر 10 تا مریضی که میومد اونجا در واقع عمل بشه 5 تاشونو مثلا عمل معمولی میکردن، 5 تای دیگر رو 45 دقیقه صدای ضبط شده عمل فقط پخش میشده اونجا و طرف هم خب بیهوشی عمومی بوده، یعنی کلن اینجور نبوده که فقط بیهوشی موضعی باشه، و یه چاک کوچیک روی پا میدادن که اثر جراحی بمونه و 45 دقیقه صبر میکردن، بعد هم مثلا بخیه میزدن و تموم و آدم ها خوب میشدن. یعنی این که معمای مغز خیلی پیچیده تر از این، یعنی تو درصد زیادی از اینا برمیگشتن ورزش میکردن بعد از ورزش سنگین و حرفی، باور به این که این در واقع تعویضی انجام شده اینجا، بهبود مداخله انجام شده واسه بهبود، همینا رو در واقع کمک میکرد که مثلا به وضعیت زندگی روزمرهشون برگردن، عادیشون برگردن. ببین مغز ما خیلی موجود عجیبیه، اگه من اینو بفهمم، اگه بفهم همین مکانیزم چجوری کار میکنه، شما فکر کنید که تو حوزه سلامت من چه اتفاقایی میندازم. اگه من بفهمم که مغز شما چجوری خوب یاد میگیره، یه کسی با شعر خوب یاد میگیره، یه کسی ریاضی باید باشه حتما بفهم، یکی با تصویر خوب یاد میگیره، یکی با صوت، هر کسی یه مدل آموزش داره دیگه. ولی الان ما مثلا تو مدرسه هامون به همه با یک مدل میگیم، بعد میگیم چقدر فلانی باهوشه، چقدر فلانی مثلا تناسب نداره، مثلا نمره‌اش کمه، در صورتی که شاید اگه آموزش تخصصی متناسب با، حالا من واژه‌ای دم دستی به کار میبرم که چیزم، متناسب با سیمکشی مغزشو بهش میدادیم شاید شکل دیگه میشد. کلی اختلال رفتاری ما داریم ناشی از در واقع سیمکشی غلط تو مغزمونه، کلی سوگیری ها که بماند دیگه، ما 128 تا کاگنیتیو بایاس معروف داریم که حالا هر کدوم اینا چندین کتابه که چرا ما این سوگیری رو داریم، فهممون از دنیا مخدوشه، چرا مغز ما منو گول میزنه. مگه اینا رو درست بفهمم، مکانیزمشو بفهمم، فکر کنید چه تحولی تو زندگیمون ایجاد میشه، فکر کنید چقدر میتونم باورهام، چقدر میتونم در واقع نگاهم به دنیا رو بهتر و بروزتر بکنم، اگه بخوام واژه فلسفی به کار ببرم، چقدر حقیقتمون رو به واقعیت نزدیکتر کنیم. یعنی حقیقت که یک بحث سابجکتیویه، من امکان داره دمای اینجا رو یه جوری احساس کنم، شما یک جور دیگه، ولی واقعیت یه چیز دیگه است. چقدر میتونیم اینو با مداخله بعدن بتونیم نزدیکتر کنیم، فهم خودمون از مغز و دنیا اطرافمون بالا بریم. واسه همین من میگم که اگه درست این بازی و فهم در واقع شناختی بزرگ بشه، یوهوی دریچه‌ای باز میشه که اصلا نمیتونید بهش الان فکر کنید. یعنی اصلا من همیشه مثال زیاده راجعش، ولی همیشه مثلا وقتی میخوام صحبت کنیم میگیم آقا چقدر قدیمی ها مثلا آدم های مثلا ساده‌ای بودن، مثلا چه میدونم طرف یه کار خیلی مداخله جنینی بود که مثلا کسی تشنج داشت یه میخی میذاشتن گوشه چششون، یه لوبکتومی این داستان انجام میدادن. ما کاری که الان داریم با مغز میکنیم در همون حده، هنوز انگار یه میخ گذاشیم با چکش میزنیم، در صورتی که مغز رو باید یه کار دیگه‌ای باهاش میکردیم که چون شناخت و معرفت نداشتیم این در واقع مخفول مونده. امیدواریم که این روندی که داره طی میشه، البته این امیدواری توش یه سری ترسا هم هست دیگه، که چقدر از این اطلاعات میتونه در واقع این فهمه چقدر میتونه مورد سوء استفاده باشه واسه مانیپولیت کردن و دستکاری ذهن مردم یا مثلا شکلای دیگه، ولی در کل روند جذابی داره طی میشه، دوران خوبی داریم ما به نظرم زندگی میکنیم، یعنی تجربه این دوران ارزشمنده برای انسانایی که الان زندن.
چقدر جذاب. توی توضیحاتتون فرمودید که بهترین حالت مدل توسعه، حالا علم و فناوری، اون مدل خودانگیخته‌ش که از خود جامعه اون نیاز بیاد، نه اینکه نهادهای متولی بخوام به زور جهتی بدن به اون سمت. ولی به هر حال ما اخبار حوزه فناوری و همگرا رو بعضن، حالا چه از بحث ستاد مرکز راهبردی
ستاد نیستش،
دقیقاً خود انبی که زیرمجموعه معاونت علمی میشه، درسته؟ بله. و خب حالا من مقالات و آموزش هایی از خود شما هم از اون طریق زیاد آموختم، و شتاب دهنده تحت عنوان شزان چند سال پیش راه اندازی شد، نمیدونم الان تو چه وضعیتیه. مجموعه این فعالیت هایی که انجام شده الان خروجی مشخص عملیاتی داشته یا اصلا میشه گفت چه وضعیتیه؟
یه خورده اطلاعاتم در واقع کمه تو این حوزه، اگه اجازه میدید جواب ندم. فقط اون تیکه من مثلا بعضی برنامه‌هاشو که همراه دوستان بودن روی مثلا NGS خوب کار کرده بودن، مثلا تو البته خب ربط به شناختی نداره، روی اون سیکوئنسینگ در واقع توالیابی ژنتیکی، حالا نسل جدید توالی، رو اونا خیلی دوستان کار قشنگ و در واقع خوب انگیزه ایجاد کرده بودن توی بستر دانشگاهی که کلی شرکت و در واقع تیم اومده بودن کار کردن، ولی واقعیت اینه که اطلاعات دقیقی ندارم. میگم همونجور که خودت هم گفتی اول بحث هم اشاره کردم، ذات این کار انقدر نباید مداخله جوانه بود، ببینید در واقع ارگانیک باید این اتفاق بیفته. حالا واقعا دوستان مجبورن که بعضی جاها ورود کنن. یه نکته هم که وجود داره اینی که ببین چند تا ما پارادایم داشتیم توی توسعه علم. یه موقع بود میگفتن آقا هرچی مهندسا درست میکنن یکی بره بفروشه. خب بعد یه موقع گفتن آقا نمیشه که هرچی ما میگیم که فروش میره رو مهندسا بسازن. بعد این باعث شد مثلا یه عالمه نوآوری از بین بره. چرا؟ چون مثلا میخواست حفظ وضعیت موجود کنه تو بازار دیگه. بعد گفتن نه مثلا اینا کلابوراتیو کار کنن، مثلا تیمای بین خودشون کوپل کنن، مثلا فروش و چیز با هم دیگه کار کنن، آرندی مثلا اگه بخوام خیلی ساده بگم. بعد اومدن گفتن که نه مثلا نوآوری باز و یه سری مباحث این شکلی که مثلا یه شکل دیگه اصلا از اینویشن چزبرو اینا مثلا اومدن کتاب نوشتن و خوب خیلی خوبم به نظرم ایده درستی بود اوایل مثلا اواخر دهه 90 مطرح شد. بعد یه عده گفتن نه آقا اصلا میخوای اون روز اولی هم که میخوای یه چیزی توسعه بدی مثلا کل زنجیرتو بهشون کنارت، یعنی مثلا اون کسی که هم قراره بیرون از شرکت تو شرکت همکارت مارکت کنه یا اونی که تامین کننده تام ببینه اینو با هم دیگه توسعه بدی. بعد الان که مثلا یه خورده فاز مثلا خیلی دیگه عجیب شده، گفتن حتی رقیبت هم بنشون سر میز با هم دیگه طراحی کنید آینده رو. چرا این اتفاق داره میفته؟ به خاطر اینکه دیدن که فقط یه نگاه خراب میکنه کارو دیگه. اینکه صرفا ما ببینیم که بازار چی میخواد و مارکت چی میخواد و برای اون تلاش کنیم حتما ارزشمنده، ولی این وسط آدمای زیادی هستن که رویا پردازی میکنن برای آینده، اونان که طراحی در واقع مختصات اون چیزی که اتفاق آتی زندگی بشر میکنن اونا هستن و شاید اصلا الان بازار حسی به اون نداشته باشه، صنعت حسی نداشته باشه. برای من میخوام بگم که این بالانسه باید برقرار باشه. حالا اینکه ما تو کدوم از این نسل نظام نوآوری یا طراحی کردیم نظام ملی نوآوریمونو که بماند، ولی این طراحی چون تو هر کدوم از طراحی‌ها نقشه متفاوت میشه دیگه. الان مثلا یه جوی گرفته، حالا بس میره تو حاشیه، ولی مثلا دانشگاه کارآفرین و نمیدونم از داستان نسل 4 و این با اینا مال استنفورد و اون وراست. اینجا اصلا ما آمادگیشو نداشیم، صنعت ما اصلا آمادگی نداره که دانشگاه ما این در واقع همپوشانی با صنعت ایجاد کنه. و حالا این داستانا تو هر کدوم از این نظام نوآوری آرایش جایگاه در واقع هر کدوم از بازیگرا متفاوت میشه. ولی یه چیزی که نباید فراموش بشه، هیچ وقت نباید اصالتو بدیم مثلا به بازار، یا اصالتو بدیم فقط به آرندیمون، اصالتو بدیم به سیاست گذار. همه اینا کنار همه که اون هیبرید زیبا رو درست میکنه که مثلا یه جایی توسعه متوازن میبینیم. مثلا یه کشوری مثلا شاید ژاپن یا مثلا کره جنوبی الان مثال خوبی ان، حالا ما همش آمریکا اروپا نگیم، توسعه متوازن داره، یعنی نظام دانشگاهیشون، نظام پژوهششون، نظام صنعتشون، نظام سیاست گذاری و حوزه فناوریشون و علمشون همسان داره رشد میکنه و شما خیلی باگی ازش نمیبینی. ما یه جاهای سیاست گذارمون از دانشگاهمون 100 پله جلوتره، یعنی به طور خاص هم مثلا معاونت علمی امکان داره گزارشی تو بخونی مثلا که تو دانشگاه کسی اصلا پروژه دکتراش هم روش انجام نداده باشه، ولی یه جاهایی هم اصلا صنعت یه چیزی داره کار میکنه که اصلا دانشگاه ما نشنیده. اینا همه اون نشانه های رشد نامتوازن و حالا کاریکاتوریه که متاسفانه ما الان تو کشور خودمون داریم.
در بخشی از گفتگو اشاره کردید به این که علوم شناختی هنوز اون بُعد ساینس بودنش به اون تکنولوژیش غلبه داره، این حوزه.
آره نه اون قدیم غلبه داشت، الان خیلی نمیتونم اینو بگم. یعنی
سوالم الان در مورد الانه، الان چقدر چه سهمی از علوم شناختی به فناوری تبدیل شده، حالا چه تو ایران چه تو کشورهای دیگه؟
این تبدیلم بازم لغتش درستی نباشه این واسه، ولی الان ما هر چقدر که داره میگذره هی رزولوشن در واقع وضوح دستگاه اف ام آر آی مون داره بهتر میشه، سی تی اسکنای دقیق‌تری داریم ما الان، مثلا دست ای جی های خیلی، یعنی مثلا ای جی که حالا فناوریش خیلی وقته هست، این که هم دقتش بالا بره هم دسترس پذیریش واسه مردم و مثلا کارآفرینا داره بیشتر میشه. اینا همه نمودهای خیلی خوبی، حالا مثلا نورو فیدبک و اینا الان من میگم مثلا خیلی تو ایران زیاد شده، این موقعی مثلا اصلا مثلا نبود کسی که اصلا کار کنه، یا مثلا خیلی ابزارهای دیگه که حالا توی این حوزه است. من اون واژه تبدیله رو که خیلی باش موافق نیستم، ولی بیشتر رسوخ و نفوذ رو میپسندم و فکر میکنم که فناوری های حوزه شناختی رسوخش خیلی خوب داره به نسبت مثلا 5 سال پیش ده سال پیش خیلی اصلا متفاوت شده. حالا چقدرش نقش تحریک شدن از طریق محتوا و یا آموزشایی بوده که مثلا تو وب و اینا بوده، چقدرش در اثر تقاضا بوده، مثلا اینکه آدما میدیدن که مثلا میشه کاری هم کرد. مثلا الان مثلا یه حوزه بولد و خیلی جذاب نورو مارکتینگ و ایناست دیگه، که مثلا خیلی دارن روش کار میکنن و خیلی هم حوزه درستیه، یعنی به نظر من جای خیلی خوبیه. اگه اون تیکای زردشو بذاریم کنار، به شدت جای پل، یکی از زیباترین پلاییه که بین در واقع فناوری و بازار داره زده میشه، که حالا اینم اگه فرصت شد حالا راجبش صحبت کوچیکی میکنیم. ولی در کل من فکر کنم که رسوخ فناوری، نفوذ فناوری خوب شده، ولی اینکه تو چه وضعیتیه واقعا باید مطالعه بشه. که
یه کمی در اون مصادیقش صحبت میکنه. الان همه مثالایی که زدین از جنس اتفاقایی که توی نوروساینس میفته، ولی ما میدونیم این حوزه میان رشته‌ای که به اسم علوم شناختی هست، هوش مصنوعی رو شامل میشه، حوزه های متنوعی رو شامل میشه.
آره، حالا این چیزم هست دیگه، محل همیشه بحث و جدل هم هست دیگه. نوروساینتیستای در واقع یه چیزای دیگه میگن، مثلا کاگنیتیو رو مثلا خیلی قبول ندارم. ولی من خیلی یه ترند جالبی دارم میبینم. ما یه واژه‌ای داریم میگیم مثلا فلانی مثلا متخصصه، مثلا یعنی این تخصصه، یعنی که من تحصیلات دانشگاهی دارم. ولی یه واژه دیگه هست، من فارسیشو نمیدونم چی میشه، حالا تجربی میشه، ولی تجربی خیلی تصویر میگن. آقا فلانی میگه من متخصصم، اکسپرت بای پرکتیس، یعنی با تجربی این معرفت رو کسب کردم. و آدمای کار درستی ان، خیلیشون مثلا کارآفرینن، خیلیشون درس میدن تو دانشگاه، ولی مدرک دانشگاهی ندارن تو حوزه شناختی. واقعیت اینه که این مرزه چون یه خورده مبهمه، حداقل برای من مبهمه، یعنی این خودت هم میگی دیگه، یه چیزی اون میان رشته‌ای، اون وسط داره پل میزنه بین خیلی اتفاقا. من فکر میکنم که محل جنگ و جدل نباید بشه اولا، که یعنی که طبیعتا باب علم که هیچ وقت کسی نمیتونه باب علمو ببنده، دروازه هر کسی خواست هر چقدر میتونه از این سیراب بشه، از این دریایی که وجود داره. و واقعا هم انقدر کار نشده هست که کسی با کسی رقابت نمیکنه. به نظر من انقدر کار نشده تو این حوزه هست. ولی من مثلا خیلی دوست داشتم، حالا شاید پاسخ دقیق به سوالتو نبود، ولی یه چیزی که من خیلی اذیتم میکنه تو ایران کسی کار نمیکنه، بس اقتصاد رفتاریه. ببینید الان از مثلا تقریبا سال 97-98 به بعد، بحث‌های اقتصاد رفتاری همیشه شوخی می‌گرفتن، می‌گفتن آها روانشناسا رو چه به اقتصاد مثلا می‌زدن تو سرشون و این داستانا. ولی از اون موقعی که یه نفر روانشناس نوبل اقتصاد گرفت، یعنی کانمن سال 2001 یا 2002 بود گرفت، یه خورده تازه دیدن نه مثلا اینکه جدی شده. یه چیز ساده بگم، شما تمام طراحی مدل‌های اقتصادی توی دنیا بر اساس مغز آدم ها بوده و بر اساس برداشت ما از مغز آدم. یعنی مثلا یکی فکر میکرده انسان موجودی ذاتاً حریص است، لذا باید نظام اقتصادی ما این حرص رو سرکوب کنه یا هدایتش کنه مثلا به سمت مثلا تعالی. یکی دیگه میگفت انسان موجودی مثلا نمیدونم، حالا واژه خوب پیدا کنیم، مثلا بهتر سرکوب بشه و پایین نگرش داریم و عدالت جوه مثلا، بعد مثلا یه نظام اقتصادی دیگه. ولی واقعیت اینه که انسان هیچکدوم از اینا نیست. یعنی انقدر رفتارهای انسان پیچیده است و خاستگاه اون رفتارها واسه ما ناشناخته است که کسی نمیتونه مدل اقتصادی درستی بده. این کسایی که تو اقتصاد رفتاری دارن کار میکنن تا یه جایی رو با مطالعات روانشناسی خوب اومدن جلو. مثلا اومد هولوش، مثلا فکر کنم آقای تیلر اینا مثلا 2012 اینا مثلا فکر کنم اونم نوبل گرفت. ولی از یه جایی به بعد دیگه اونا هم نمیتونن بیان جلو. چرا؟ چون دیگه میگن آقا ما به مرز این رسیدیم که ابزارهای موجود مغز رو چقدر میتونه تحلیل کنه، مغز مصرف کننده، مغز تولید کننده، مغز کارآفرین، این هر کدوم رفتارهای متفاوتی دارن تو بازار مالی، توی بازار مثلا حوزه مثلا سلامت، تو ادویکیشن، توی ورزش. من باید اینو بفهمن که یه نظام اقتصادی درست کنم که این آدما توش فیت بشن. ما در رنجیم، ببین ذاتاً همه ما در رنجیم، هیچ کی نمیدونه چرا در رنجیم. خب دلایلش خیلیش زیاده و الان خواستیم مثلا میتونیم راجعش صحبت کنیم، ولی یه بخشی از این در رنجه اینه که این مدلی که ما دور همیم، این مدل با ما فیت نیست. ما مثلا اون هانترر گدرر بودیم نمیدونم فلان اینا 40000 سال پیش، این با الان ما فیت نمیشه، با الان ما چفت نمیشه، این چختنده تو هم نمیفته، ضریب دندامون یکی نیست. لذا من به نظرم یه جای کار، یه چیز فوق العاده خوب کسی بتونه کار کنه تو ایران، بعد دقیقاً هم نوروساینتیستا درگیر میشن، هم یعنی کاملا یه چیز فرارشته‌ای حتی میتونه باشه. این بحث اقتصاد رفتاریه، یعنی از اون مصادیقیه که زرد نشده هنوز ولی کسی هم بتونه کار کنه دستاورده خیلی خوبی داره، محل دوام نمیشه، همه رو غنی میکنه، هم نوروساینتیست ما رو در واقع مقاله زیاد ازش میاد بیرون، هم کاگنیتیو ساینتیست ها در واقع استفاده میکنه ازش، هم توی مثلا حوزه‌ای که بین رشته‌ای تره مثل هوش مصنوعی اینا خیلی کاربرد میتونه داشته باشه، و از اون ورم اقتصاد به عنوان یکی از در واقع مبانی حرکتی و در واقع اون فلسفه زندگی ما رو بخشش رو اون نظام اقتصادی که توش زندگی میکنیم تعیین میکنه دیگه، توی اونم میتونه اثر مناسبی بذاره. و من فکر کنم مثلا از اون حوزه‌های مخفوله، یعنی الان همه سمت فارسیش رو نمیدونم چی میگم، بازورد میشه جوگیری ها، مثلا اون چیز یک کلمه میاد همه میپریم، الان مثلا همه رفتن سمت نورو مارکتینگ، بچه‌ای که کاگنیتیو کارن دور و بر من میشناسن میگم خب آقا اینقدر حالا اوکی این که کار میکنیم، ولی واقعا قبل از این تو باید میرفتی اقتصاد رفتاری کار میکردی و بعد میومدی سراغ نورو مارکتینگ، یعنی که اگه میخوای بفهمی که یه آدم چرا اون گوشه وبسایت رو نگاه میکنه، میگم آی ترکر گذاشتی نمیدونم فلان میکنی، این یه چیز خاصگاهی دیگه داره، اگه اون خاصگاه رو بفهمی یه جور دیگه اصلا وبسایتت رو طراحی میکنی. یعنی این اتفاقا من مثال خیلی دم دستی میزنم، خیلی اتفاق بزرگتر مد نظره، میتونه متفاوت باشه ولی معمولا مخفول میمونه، یعنی همه فوکوس میکنن رو اون جایی که دم دست و میگم چهار تا ابزارش هست، نمیدونم از این عینک میذارن با وبکم و فلان اینا مثلا آی ترک میکنن آی ترک
با اون توضیحی که درباره توسعه متوازن دادین، این توضیحو الان کاملا متوجه میشم که چرا فکر میکنید که
من اگه میخواستم نظام یعنی کاری بکنم که تحریک بزرگی بکنه توی واقعا میرفتم رو بحث اقتصاد، یعنی اقتصاد رفتاری به طور خاص. حالا اقتصاد رفتاری هم خودش هزاران شاخه، الان هزاران که البته زیاد ده ها شاخه زیرش داره، نه اقتصاد روایی هست، نمیدونم حالا اقتصاد مصرف کننده، هزار تا چیز اون پایین هست که کسی کار نکرده، به نظر من حوزه کاگنیتیو ساینسه از نظر من، چون کاملا یه جاییه که کار نوروساینتیست به تنهایی نیست، کار روانشناس و سایکولوژیست هم به تنهایی نیست، کار آدم کاگنیتیو ساینسه این حوزه و خالیه، بسترم هیچ کی من ندیدم، یعنی نشیدم، اگه داره کسی کار میکنه من معذرت میخوام ازش، آره ولی من نشیدم تا حالا کسی عمیق کار کنه روی این حوزه و جای کار خیلی زیاد داره.
من سوال قبلیم در مورد این بود که مصادیق حوزه های مختلفی از دنیای شناختی که میتونن در حوزه های کاربردی فناورانه یا حالا تکنولوژیک بگیم که همون معادله بهتر باشه، میتونیم بگیم که به نسبت حوزه‌های مختلف علوم شناختی که حالا به حال فلسفه ذهن هست، زبان شناسی هست، مردم شناسی هست، که حالا شاید این دنیا بیشتر جنس شبیه علوم انسانی هنوز، بعد بحث‌های تجربی مثل نوروساینس و حالا اگر قبول کنیم روان شناسی هم میتونه تجربی باشه، اینجا ابزار ریاضی اضافه میشه به دنیای علوم شناختی که هوش مصنوعی رو میسازه، و حالا ما توی اپیزود هشتم و نهم هم با آقای دکتر تلخابی درباره حوزه تربیت شناختی صحبت کردیم. به نظر میاد هر کدوم این، حالا اگر بپذیریم که علوم شناختی هفت دیسیپلینه، چون هنوز تو خیلی از منابع آره میگن شش دیسیپلینه،
آره دعوا زیاده،
اگر بپذیریم که هفت دیسیپلینه، هر کدوم اینها وقتی میخوان تبدیل بشن، حالا شما کلمه تبدیل نه، رسوخ کنن به تکنولوژی، از هوش مصنوعی خیلی دارن استفاده میکنن. میتونیم بگیم شاید شاخص ترین مدل بروز این دنیای علوم شناختی در فناوری هوش مصنوعیه؟
یه خورده یعنی میترسم جواب بدم به این سوال محکم، ولی ببین هوش مصنوعی خیلی کمک شایان، یعنی همه اینا لاجرم تو یک جایی از این پروسه در واقع فرگشتی خودشون باید بیان سراغ هوش مصنوعی، برای اینکه یک سری مسائل دیگه ما نمیتونیم خودمون حل کنیم، اونه میتونه حل کنه، حالا یا اونه که در واقع فرصت شبیه سازی یه سری اتفاقا برای ما پدید میاره. حالا یه قصه جالبی اینم وجود داره، ببین اصلا خود هوش مصنوعی، حالا نمیدونم واقعا بچه‌ها چقدر این واژه رو خودشو بهش فکر میکنن، یا آرتیفیشال اینتلیجنس، ببین یه دونه آرزوی قدیم انسان بوده، ما از قدیم میدونی مثلا چه میدونم مثلا قصه های قدیم هم میخوام میگه آدم ها مثلا با گل یه مجسمه درست میکردن، تو ذهنشون دوست داشتن مجسمه باش حرف بزنه، یا مثلا یه نقاشی میکشیدن میگفتن کاش که این نقاشی هم یک مثلا هوشی داشت، یک معرفتی داشت، یک حالا کانشسنسی توش وجود داشت که با ما ارتباط برقرار میکرد، یک کتاب قصه مینوشتیم حیوانات توش حرف میزدن، کیل و دمنه، حالا پنج تتره هر اسم میخوام بگیم، این یه آرزوی بشر بوده که به محیط اطرافش یه بخشی از این، یعنی میدونی مثلا من حالا تفسیر خودم اینه که میگفته که من اینقدر دارم میفهمم دنیا رو، چرا بقیه اینقدر نمیفهمن؟ چرا من نمیتونم با کوه، با جنگل، با نمیدونم با دشت، با سنگ، با چوب حرف بزنم و این معرفتامونو با هم دیگه در واقع تبادل کنیم؟ یک جور احساس تنهایی عجیبی شاید میکرده انسان در ناخودآگاهش. هوش مصنوعی واقعا اولین تلاش انسان بوده برای خلق خودش. یعنی اون کسایی هم که مثلا حالا مثلا ماروین مینسکی، من به طور خاص مثلا برید بخون ماروین مینسکی، حالا درست دانشمند بوده و آدم تاپ اصلا کار درست، ولی اینا بیشتر آدم های فیلسوفی بودن. یعنی به خصوص توی حالا ماروین مینسکی 4 سال پیش فکرم فوت کرد، توی این بازه مثلا 15 سال آخر زندگیش ایشون فقط فلسفی حرف میزد. یعنی کلن گذار عجیبی از تکنولوژی به فلسفه داشته این بزرگوار. ولی بخونید مثلا تو دهه 60 و اینا که مثلا اینا داشتن رو هوش مصنوعی کار میکردن، ایدهشون این بوده که من یه آدم درست کنم، ایدهشون این بوده که من یه کسی درست کنم. چرا؟ چون فکر میکردن، نمیگم غلطی یا درستو، فکر میکردن اگه من به اندازه کافی این تو رو بشناسم و بدونم چرا من این تصمیمو میگیرم، چجوری میفهمم دنیا رو، چجوری ثبت میکنم در واقع وقایع رو، یا مثلا ادراک خودم از محیط رو، چجوری تصمیم میگیرم، میتونم یکی از اینا شبیهش رو تو کامپیوترم درست کنم و این همین کارو بکنه. اون موقع من خدا فکر کنم جوگیر شده بودم، یه بار یادمه یه چیزی خونده بودم مثلا 1962 اینا، گفتم 5 سال دیگه مثلا تموم میکنیم داستانو. حالا اینم یه قصه ایه که تو علوم شناختم اتفاق میفته که فکر میکنن که همین الانه که دیگه مسئله حل بشه، ولی دوباره 5-6 سالی اتفاق هی عقب میفته. حالا بماند، من برگردم سراغ تو. ببین کلن اصلا هوش مصنوعی برای این، برای همون نیاز معرفت شناسانه ما به مغزمون توسعه پیدا کرد. یعنی هوش مصنوعی اون آرزو قدیمیه بود، نهان بود، که من میخواستم یک موجودی رو جون بدم بهش، یک چیزی که تا دیروز مثلا یک لیوان بوده، یه دونه دستگاه و یه مانیتوره، ولی میخوام باهاش حالا صحبت کنم، ارتباط بگیرم و اون منو بفهمه. این اصلا از خواستگاهش همونه و شاید اصلا بشه بگیم که مرتبط ترین چیز با اون کاگنیتیو ساینسه، چون کاگنیتیو ساینس هم توی ادامه مسیر خودش حتما انگیج میشه، یه جوری درگیر میشه با هوش مصنوعی، چون اون تیکایی که باید پردازش انجام بده، چون اون تیکایی که قرار شبیه سازیشو انجام بده، چون اون تیکایی که قراره فهم ماشین رو حالا یک جوری در واقع منتقل کنه به یک انسان حالا توی ترازه دیگهش. و لاجرم این دوتا به هم گره خوردن، اصلا هیچ جوری نمیشه جدا که من الان نمیدونم استیتشون واقعا الان چی جوریه یا مثلا بعدا چی جوری میشه، ولی این گره خوردگی رو کلا من میخوام بگم یه خواستگاه جفتشون خیلی دور نیست اصلا. یعنی یه کسی تو بحث علوم شناختی مثلا شاید داره نگاه معرفتی از یک حوزه دیگه دارم، یا تو هوش مصنوعی داره میگه که من یک شبیهشو بسازم، انگار که یکی شبیه این تصمیم بگیره، یکی شبیه حرف بزنه، یکی شبیه این مثلا زبانو تحلیل کنه، یکی شبیه این تصویر رو ببینه. این دوتا یه جایی به هم میرسن طبیعتاً، همین الان هم با هم اوورلپ زیاد دارن، ولی خیلی گره خورده تر از اونیه که آدما فکرشو میکنن همین الان هم. یعنی فکر میکنن اینکه آی تیه، اونم که مثلا یه چیزی روانشناسی پیشرفته است مثلا از نظر خیلی.
این سیر تاریخی که گفتین خب خیلی جذاب بود. یه نظرسنجی هم ما یک ماه پیش کردیم درباره اینکه خب چه موضوعاتی فکر میکنید که برای برنامه میتونه جذاب باشه. فکر کنم بیش از مثلا 5 تا حوزه بود، بیش از 40% افراد حوزه هوش مصنوعی رو پیشنهاد کردن که حتما یه اپیزود درباره هوش مصنوعی داشته باشید. اگر موافق باشید، حالا با توجه به اینکه وقت این اپیزود تموم شده، احتمالاً حین گفتگوی ما تیتراژ پخش خواهد شد و این اپیزود تموم میشه، ولی ما گفتگومون رو ادامه بدیم درباره همین بحث هوش مصنوعی و مواردی که شما فرمودید. چون فکر کنم تو لینکدین هم من یه متنی از شما خوندم درباره حالا شروعش با این بود که مثلا طول عمر بشر به صورت بهینه باید چند سال باشه و حالا چه اتفاقایی میتونه بیفته، پایانش این مدلی بود که احتمالاً با پیشرفت تکنولوژی به جایی میرسیم که ما میتونیم خودمون رو آپلود کنیم. حالا این انگار این خود خیلی تو اون توضیح شما بدنمندم نبود، اون خود اون بخش کانشسنس رو مثلا